أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. در تمهید کتاب الاساس دیدید که یک کلمه ای داشتیم که این کلمه کلمه محوری شد، خیلی مهم بود تو اون بحث، حکم شرعی. یعنی در تعریف فقه گفتیم علم به حکم شرعی، در تعریف اصول گفتیم که قواعد ممهده لاستنباط الحکم شرعی، ادله تفصیلی کتاب و سنت و اجماع و عقل برای استنباط حکم شرعی، حتی اجتهاد هم طریق به حکم شرعی. درست شد؟ و بعدم دیدید که گفتیم مباحث الفاظ دوالن بر حکم شرعی، ادله قطعیه بر حکم شرعی، ادله ظنیه بر حکم شرعی، اصول عملیه وقتی دلیل نداریم بر حکم شرعی. پس چقدر حکم شرعی در اصول مهمه، اما اهمیتش از چه بابیه؟ از باب تصور. درست شد؟ لذا گاهی موقع ازش تعبیر میکنن، از این بحث حکم شرعی بهش میگن این جزء مبادی احکامیه است. میگن علم اصولی چیزی داره به نام مبادی احکامیه. البته اینو اشتباه نکنید، این مبادی احکامیه قسیم مبادی تصوری و تصدیقی نیست. درست شد؟ این مرجعش همون مبدا تصوری است، یا ممکنه در برخی از موارد هم مبدا تصدیقی باشه، بهش کار نداریم ما. خب ولی انقدر مهمه که برخی میگن علم اصول یه مبدأ اضافه داره که انه به نام مبدأ حکمی، مبدأ احکامی، ولی معالش همون مبدأ تصور تصدیقی. ما چیز غیر از تصور تصدیق نداریم، شیء سومی نیست، ولی میخوام بگم انقدر مهمه. لذا این شد مقدمه کتاب الاساس. درست شد؟ مقدمه در حکم شرعی. خب در این مقدمه باید در حقیقت سه امر بحث بکنیم انشالله. یکی این که اصلا حکم شرعی چیه؟ خب بالاخره این رو که میخوایم اثباتش بکنیم یه تعریفی ازش داشته باشیم، تصوری ازش داشته باشیم. بعدم این حکم شرعی متعلق داره، مثل وجوب، حرمت متعلق داره، اون متعلقش چیه؟ گاهی موقع در مقابل حکم شرعی بس موضوع مطرح میکنم، این موضوعش چیه؟ موضوع حکم شرعی، متعلق حکم شرعی چیه؟ اینم باید انشالله بدونیم. یه بحث دیگه ای هم داریم تحت عنوان تبعیت احکام از مناطات. یعنی شارع اقدس الله سبحانه و تعالی وقتی احکام رو جعل میکنن، این رو بر اساس علل و مناطی جعل میکنن. بالاخره اگر صلات شد واجب یه مناطی داره، اگه شرب خمر شد حرام یه مناطی داره. درست شد؟ این مناط ها در حکم علت ها هستن. میخوام انشالله در خصوص این بحث بکنیم. خیلی خوب، پس غایت از این تفقه و اجتهاد مصطلحی که ما در مجال فقاهت داریم رسیدن به حکم شرعیه. علم اصول هم که قواعدیه برای اینه که بتونیم این حکم شرعی رو استنباط بکنیم. از چی؟ از ادله. اثباتش بکنیم از ادله. پس ما یک تصوری باید از این حکم داشته باشیم. و جالبه این تصور فقط هم مال علم اصول نیست، هم در علم اصول به نفع ماست که بدونیم حکم شرعی چیست، هم در فقه. بالاخره با دائما شما از طهارت تا دیات در عرض کنم که 52 باب فقهی خط به خط دارید در مورد حکم شرعی بحث میکنید. یعنی 43 جلد جواهر که شما بخونی همش در مورد حکم شرعیه. این 4 جلدی که حالا شرل و مرتب چاپای متعدد داره میخونید همش در مورد حکم شرعیه. مسالک میخونید، درست شد، همش حکم شرعیه. حدائق میخونید همش بحث از فقیه با حکم شرعیه دیگه ها. پس اینو باید در موردش بحث بکنیم. خب حالا حکم چیه؟ خب یه معنای لغوی داره حکم، به معنای قضا. قضا حکم که در فارسی به حکم کردن بهش میگیم، چون مصدره کرده حکم کردن بهش میگیم، یعنی قضاوت کردنه. به این معنیه که در یک قضیه‌ای نسبت را ترجیح میدهیم. این میشه چی؟ این میشه قضاوت کردن. اما وقتی میخوایم تعریف اصطلاحی بدیم، قدمای اصولیین، دقت بکنید، اینه که میگیم قدمای اصولیین، حواستون باشه که بعداً معاصرین ما ممکنه یه جور دیگه تعریف کرده باشن، ولی اول تعریف حکم رو در میان قدما ببینیم. حالا قدما هم که میگیم، این تعریف تا آمده تا نزدیک معاصر ما تقریبا این تعریف آمده ها. اینو ببینید چطور بوده که چی میشه شما وقتی با متن‌های قدیمی مثل شعر لمعه، مثل کتب شهیدین و قبل‌تر از او، بعد او مراجعه میکنید، بدونید با این اصطلاح باید حکم رو بفهمید. این حکم رو گفتن اصولیین خطاب است. خطاب، دقت کنید، خطاب، اما خطاب به خداوند متعال، خطاب الله، حکم شرعی یعنی خطاب الله، کلام خدا. خطاب به اون کلامی میگن که به سوی کسی متوجه شده. خطاب الله یعنی کلامی که از کسی به سوی کسی متوجه شده. خطاب الله المتعلق، خطابی که تعلق پیدا کرده است به افعال المکلفین، تعلق پیدا کرده به فعل مکلف. مکلف کیه؟ کسی که عاقل است، بالغ است، قادر است، اینو بهش میگن مکلف. فعل داره، افعالی داره، ایستادن داره، برخاستن داره. آن عرض کنم خدمت شما که معاملات داره، بی داره، نکاح داره، عبادات میتونیم براش تصور بکنیم. اون خطاب الهی تعلق پیدا کرده به افعال مکلفین، اون خطابه رو بهش میگن حکم. البته از حیث اقتضا و تأخیر، اقتضا یعنی طلب، یعنی خطابی که مشتمل بر طلب خداوند است. آه عجب، دقت کن، حکم یعنی اشتمال بر طلب داره یا تأخیر. تأخیر یعنی چی؟ یعنی میخوای انجام بده، میخوای ترک کن. طلب یعنی چی؟ یعنی اینکه انجام کاری یا ترک کاری رو عرض کنم که از شما خواستم. درست شد؟ اگر خطابی، کلامی از جانب خدا بیاید که به فعل مکلف تعلق گرفته باشد، از جانب طلب یا تأخیر، به این خطابه قدمای اصولین میگفتن حکم. حالا این یه تطبیق بکنیم، یه مثال براش بزنیم واضح بشه. اقیم الصلاح، اقیم الصلاح، درست شد؟ اقیم الصلاح چیه؟ یک فعل است، درست؟ اقیم الصلاح یه فعله، درست شد؟ یه خطابه. این اقامه داره توش، اقامه کار کیه؟ کار عرض کنم که مکلف. این خطاب اقیم الصلاح شما میبینید که تعلق پیدا کرده به کی؟ به مکلفین. یعنی میشه این خطاب رو، دقت کنید، متوجه به افراد مکلف کرد. یعنی کسی بچه باشه، بهش نمیگن اقیمو. مجنون باشه، بهش نمیگن اقیمو. قدرت نداشته باشه، عاجزه، بهش نمیگن اقیمو. کسی که عاجزه، نمیتونه، قدرت بر نماز خوندن نداره، بهش نمیگن اقیمو. کسی که عقل نداره، بهش نمیگن اقیمو. کسی که کودک سبیه، بهش نمیگن اقیمو. درست شد؟ پس این باید متوجه چی بشه؟ مکلف بشه. بعد این اقیمو توش چی خوابیده؟ توش طلب خوابیده. یعنی طلب کرده متکلمه به این خطاب، یعنی خداوند متعال، چه چیز را؟ اقامه نماز را. به یه همچین خطابی میگفتن حکم شرعی، میگفتن اقیمو حکم شرعیه. درست شد؟ اقیمو حکم شرعی. حالا اگر مثلا فرد فرمایید که اینجا طلب نبود، مخیرش کرده بودن، مثلا میفرمودن که آیه‌ای فرض کنید یا روایتی مثلا میومد که متضمن اباحه بود، میگفتن اینجا دیگه اقتضا نداره، یعنی طلب نداره، میخوای انجام بده، میخوای انجام نده. خب این بعدن دقت کنید، حالا من یه مثالی بزنم. فرض کنید بیایم یه لحظه اینجا نگاه بکنید، توی ما رمیت و اذ رمیت آیه قرآنه، درسته؟ آیا خطاب خدا هست یا نه؟ بله، خطاب الله. ما رمیت اذ رمیت. سوالم اینه آیا افعال مکلفین هم توش هست یا نه؟ بله، چون ما رمیت اذ رمیت فعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پس مکلف بودن. پس هم خطاب خدا هست، هم متعلق به فعل نبی که مکلف هستن به شریعت هست. اما چی؟ اما طلبی توش نیست، من حیث الاقتضاء و تأخیر نیست، به تأخیر نیست، لذا میشه نمیشه نگه حکم شرعی به ما رمیت اذ رمیت، اما به عقیم الصلات میگن حکم شرعی. این یاد گرفتید، این تصویر در حقیقت قدمای اصولی بوده. خب اینجا یه توضیح عرض بکنم تا برسیم به نکته‌ای که در مورد این تعریف باید بگیم. اونم اینه که این اقتضایی که اینجا گفته شد در این تعریف، من حیث الاقتضا، که گفتیم اقتضا یعنی طلب، درست شد؟ یعنی خواستن از طرف دیگری. این طلب گاهی موقع به فعل تعلق میگیره، گاهی موقع هم به ترک فعل. یه وقت میگن یک کاری رو انجام بدید، میشه طلب انجام دادن. یه وقتی میگن کاری رو انجام ندید، میشه طلب ترک اون فعل. طلب فعل، طلب ترک. اگر فعلی را طلب کرد خداوند متعال، طلب کردن فعلی را، و منعم کردن از ترکش، گفتن نماز بخوان، ترک نکنی نماز را، این میشه وجوب. میگن این طلب، طلب وجوبیه. درست شد؟ مثل چی؟ مثل نماز، مثل امر به معروف. طلب کردن امر به معروف بکنید، خیلی خوب، طلب کردن امر به معروف. نهیم کردن از اینکه امر به معروف رو ترک بکنید، این میشه چی؟ میشه طلب وجوبی. یه وقت هم از طلب میکنن اما منع از ترک نمیکنن. مثلا میگن نماز نافله بخونید، طلب کردن برای کسی نافله ظهر نخوند، منع نکردن از اینکه ترک، از ترک نافله ظهر شارع الله سبحانه و تعالی منع نکرده، این میشه استحباب. پس طلب با منع از ترک میشه وجوب، طلب با بدون منع از ترک فعل نتیجه میشه استحباب. طلب ترک فعلم شبیه همین داره، طلب ترک، طلب ترک با منع، درست شو؟ میگن این کار را طلب کردیم ترک بکنیم، منع کردیم از فعل این کار، میشه حرمت. مثل ربا، طلب میکنند ترک ربا را و منع میکنند از ربا، میشود حرمت. یه وقت هم هستش که نه، طلب میکنند ترک فعلی را اما منع از انجام اون فعل نمیکنند، مثل کفن فروشی. طلب کردن گفتن ترک کنید این کار رو، اما نگفتن منع داره بیع کفن. اینو بهش میگن کراهت. پس ما در حقیقت اینجا هم وجوب رو فهمیدیم، هم استحباب و هم حرمت و هم کراهت و همه اینا. این چهارتا، دوباره دقت کنید، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، همه اینا یه جامعه‌ای داشتن به نام طلب. یه بار دیگه، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، یه جامعه‌ای داشتن به نام چی؟ به نام طلب. اما این طلب گاهی موقع چی بود؟ با منع بود، یه وقت بدون منع. اگه طلب فعل با منع باشه میشه وجوب، اگه طلب ترک با منع باشه میشه حرمت، اگه طلب باشه، طلب فعل بدون منع میشه استحباب، طلب فعل باشه، طلب ترک باشه بدون منع میشه چی؟ میشه کراهت. حالا همینجا یه دستبندی هم بگیم بد نیست، به وجوب و حرمت که طلب با منعه، البته طلب فعل و طلب ترک، به اینا میگن در حقیقت حکم الزامی، طلب الزامی شده. به استحباب و کراهت هم میگن غیر الزامی. اینم واضحه. پس چهار تا از احکام رو فهمیدید، همه اینا جامعهشون چی بود؟ طلب. طلب از کجا در آوردیم؟ از کجای تعریف بود؟ از اقتضا. اقتضا یعنی طلب، درست شد تا اینجا؟ خب در مقابل طلب یه چیزی موند، اونم تأخیر بود یا اباحه بود. فعل و ترک مساویه، تساویه بین فعل و ترک، یا بگن تأخیر بین فعل و ترک، این میشه نجاش، میشه اباحه. این 5 تا حکم، وجوب، دقت کنید، وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اباحه، این پنج تا رو میگن احکام تکلیفیه خمسه. یه اشتباه گاهی موقع دیده شده میکنن، میگیم احکام تکلیفیه خمسه رو بگید، میگن واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. این غلطه. چرا غلطه؟ چون اینا افعالی هستن که وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه بینا تعلق پیدا کرده. نباید حکم رو به مباح تعریف کنیم، به واجب تعریف کنیم، به وجوب، به اباحه، به اونا میگن حکم. درست شد؟ احکام تکلیفیه به چه کسی تعلق میگیره؟ به کسی که شرایط تکلیف داشته باشه، یعنی به مکلف. شرایط تکلیف چیه؟ شرایط عامش عاقل باشد، قادر باشد، بالغ باشد. اینو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن خدمت شما عرض کنم شرایط عامه تکلیف. خیلی خوب. اینا رو ما تقریبا میشه گفتش که تعریف معروف و مشهور رو یاد گرفتیم. درست شد تا اینجا؟ خب حالا میتونیم بعد از این که خوب یاد گرفتیم اینو رو یه مقداری با اشکال تعریف رو بررسی بکنیم. میخوایم اشکالی به تعریف داشته باشیم. اون چیه؟ آخه تعریف کردن گفتن حکم خطابه. خطابی که تعلق میگیره به افعال مکلفین از حیث اقتضا و تأخیر. خطاب که لفظه. خطاب گفتن به معنای چی بود؟ کلام. اگه خواستید خطاب بنویسید، کلامون موجهون الی الغیر. این میشه که تعریف خطاب. کلامون موجهون الی الغیر. خب که لفظه. لفظ چطور ما میتونیم به لفظ بگیم حکم شرعی؟ لفظ میتواند دلالت بر حکم شرعی بکنه، نه اینی که خود حکم شرعی باشه. چرا ما به خطاب رو به لفظ تعریف بکنیم، بگیم خطاب؟ چرا حکم رو به خطاب تعریف بکنیم که خطاب لفظه؟ حکم یه امر معنویه. درست؟ پس چجوری تعریف بکنیم؟ میگیم حکم مدلول خطاب است. مدلول خطاب است، نه اینی که خود خطاب باشه. خطاب لفظه. لفظ داله بر حکم شرعیه. اشکال نداره با همون تعریفی که شما میگید. پس یک اصلاحیه به تعریف عرض کنم قدمایی زدیم. اونم اینه که به جایی که بگیم حکم خطاب است که خطاب لفظ باشه، بگیم حکم مدلول خطاب است که یک معنا باشه. درست شد تا اینجا؟ یک اطلاقی، یک استعمالی برای حکم در فقه دیده میشه که میگن حکم ولی توش اقتضا نیست. اقتضا یعنی چی؟ طلب. میگن حکم ولی توش تأخیر نیست، یعنی اباحه. طلب و تأخیر و طلب و اباحه و اقتضا و تأخیر نیست توش. مگه داریم هم چیزی؟ بله. مثل سببیت. مثلا میگن زوال خورشید سبب است. سبب است برای چی؟ برای نماز، که بخوایم نماز بخونیم، وجوب نماز. مثلا میگن طهارت شرط است. برای چی؟ برای صحت نماز. میگن قهقه زدن مانع است برای صحت نماز. این سببیت، شرطیت، مانعیت. گاهی موقع میگن ملکیت، گاهی موقع میگن زوجیت. حتی مسئله خود صحت و فساد، اینا رو بهش احکام میگن. میگن سببیت یه حکمه، شرطیت یه حکمه، مانعیت یه حکمه، ملکیت و زوجیت و صحت و فساد حکمه. ولی خب اینا اصلا شما الان سببیت رو تعریف تصور کن. سببیت مثل علیته. علت چیزی دیگه باشه. درست شد؟ اینو شما بهش میگید چی؟ بهش میگید حکم؟ نه. یعنی حکم طلبی؟ نه. حکم تأخیری؟ نه. پس ولی گاهی موقع به همینو حکم گفتن. اینا چیه؟ اینا چه صیغه‌ایه؟ اینا رو بهش میگن حکم وضعی. حکم وضعی اون حکمیست، یعنی یا خطاب بگو یا مدلول بگو، مهم نیست. خطابیست یا مدلول خطابیست که اقتضا و تأخیر توش نیست، یه وضعیت رو برای شما مشخص میکنه، یه حالت رو مشخص میکنه، مثل سببیت، مثل شرطیت، مانند اینها. لذا بعضی اومدن این تعریفی که خوندیم اینو ترمیمش کردن، یه اول وضع گفتن، گفتن خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین من حیث الاقتضاء اول تأخیر اول وضع، یه اول وضع عطف کردن به الاقتضاء اول تأخیر. درست شد؟ این شد چی؟ این شد تعریف حکم. حالا اینو ببینیم. بله. مقدمتون فی الحکم الشرعی. مقدمه در حکم شرعی. این مقدمه کل کتاب دیگه. و فیها در این مقدمه ثلاثت امور، سه امر در اینجا هست. الاول تعریف الحکم شرعی. حکم شرعی رو تعریف بکنیم. تعریفمونم تعریف اصطلاحی مهمه برای ما. الثانی متعلق الحکم تکلیفی و موضوعه. حکم تکلیفی تعلق پیدا میکنه به چیزی، اون متعلق چیه و موضوعش چیه. این موضوعه ضمیر برمیگرده به حکم تکلیفی، متعلق حکم تکلیفی و موضوعه، یعنی موضوع حکم تکلیفی. از سال تبعیت الاحکام للمناطات. میخوام ببینیم احکام تبعیت از مناطات میکنند. درست شد؟ این یعنی چی؟ یعنی یه علتی وجود داشته که خداوند متعال احکام رو جعل کردند. خب الحکم شرعی این دومین قسمت از 80 قسمت کتاب الاساس. یظهر من ما قدمناه، ظاهر می شود از آن چیزی که مقدم کردیم سابقا، یعنی از همون تمهید. ان الغایه من التفقه والاجتهاد فی الفقه. غرض، غایت، غرض، غرض از تفقه و اجتهاد در فقه، هو الوصول الى الحکم الشرعی، رسیدن به حکم شرعی است. و نظرن الیه، نظرن الیه یعنی چی؟ یعنی نظر به همین که غایت تفقه و اجتهاد وصول به حکم شرعی است. مهد علم الاصول، علم اصول زمینه ای شد که چکار بکنه؟ قبلا خونده بودیم دیگه، ممهده لستنبات میگفتیم، لعطاء القواعد، که علم اصول به ما قواعدی بدهد، التي بها، بها یعنی به این قواعد، تثبت الاحکام الشرعیه من الادله الاربعه، احکام شرعیه از ادله اربعه که قبلا خونده بودیم، کتاب و سنت و اجماع و عقل، اثبات بشود. این اثبات بشود یعنی استنباط بشود. احکام شرعیه، علم اصول به ما قواعدی بده که احکام شرعیه رو استنباط بکنیم. و علیه، بنابراین، و علیه ان للتعرف علی الحکم الشرعی، تعرف با علا که میاد یعنی اطلاع پیدا کردن، اطلاع پیدا کنیم بر حکم شرعی، اثرا مبدئیا فی تصور ابحاث علم الاصول و مسائل علم الفقه، برای تصور بحث های اصولی. چون بحث اصولی چی بود؟ خاطرتون هست دیگه، دلیل بیاریم که حکمی را ببینیم که حکم چطور اثبات می شود، برای تصور ابحاث علم اصول و همچنین مسائل علم فقه. مسائل علم فقه چی بود؟ وجوب، مثلا بگید از صلات و واجبتون، از زکات و واجبتون، درست شد؟ الربا حرامون. برای تصور این مسائل فقه نیاز داریم به این که تصور بکنیم حکم شرعی را. تعریف الحکم الشرعی. الحکم فی اللغه القضا. حکم در لغت به معنی قضاوت کردن است. و الحکم الشرعی عند قدماء الاصولیین. حکم شرعی نزد قدمای اصولیین. این قدما که میگیم قدمای اصولیین، تقریبا این تعریف رایج بوده ها، شاید ریشه این تعریف رو شما از قرن چهارم پیدا بکنید، بیا تا همین دو قرن پیش ما هم تقریبا نزدیک همین طور بوده، اینجوری تعریف میکردن. البته با بحثایی که داشتن دیگه، تا شاید دو سه قرن پیش هم همینطور بوده. عبارتون ان خطاب الله، خطاب به معنای چی بود؟ الکلام الموجه الی الغیر، که خطاب خداوند متعال یعنی کلام خداوند متعال، که شما از الله به الله چی میگید تو علم فقه و اصول؟ میگید الشارع، میگی شارع است. المتعلق، که اون خطاب تعلق پیدا کرده به افعال المکلفین، افعال مکلفین. مراد از این افعال هم افعال جوارحی است، چون تو علم فقه از افعال جوارحی و بدنی صحبت میکنن، درست شد؟ نه افعال قلبی. اینجوره به افعال المکلفین من حیث الاقتضاء او التخییر، از جهت اقتضا یا تخییر. و المراد بالاقتضاء هو الطلب، مراد به اقتضا طلب است. مراد بالاقتضاء هو الطلب، طلب یعنی چی؟ یعنی درخواست کردن، درخواست. مراد این اقتضایی که اینجا گفته طلب است، درخواست. ببینید دقت کنید چی بگم، این درخواست مناطش چیه کار نداریم، اصلا مناط داره یا مناط نداره بهش کار نداریم، ما با این طلبش کار داریم فعلا. لذا اینو برای چی تذکر دادم؟ برای اینکه فکر نکنید اقتضا در اینجا به معنی مناط حکمه، مقتضی فلسفی نیست. دقت کردید؟ اقتضا یعنی طلب. و به تخییر هو الاباحه، و مراد از تخییر هم اباحه است. اباحه یعنی چی؟ یعنی فعل شی، ترک شی مساوی است. ثم انهم، یعنی اصولیون، صرحوا، تصریح کردن به ان طلب، طلب کدوم بود؟ همونی که مراد از اقتضا بود. ان تعلق بالفعل مع المنع من ترکهی، اگر تعلق پیدا بکنه به فعلی با منع از ترک، یعنی گفتن طلب کردم که این کار را انجام بدهی و ترک این کار ممنوع است، مال منع من ترکهی، ضمیر ترکهی برمیگرده به فعل، فهو الوجوب، فهو یعنی این طلب وجوب است. که وجوب صلوات الیومیه والامر بالمعروف، دو تا مثال زده شد، وجوب صلوات یومیه نمازهای پنجگانه و امر به معروف، دو تا مثال زده شد. چرا؟ مثال اول صلوات بهش میگن وجوب عبادی تعبدی، امر به معروف وجوبش تعبدی نیست، یعنی قصد غربت تو شرط نیست. به خاطر همین دو تا مثال زدیم که بگیم طلب میتواند طلب یک امر عبادی باشد، میتونه یک امر غیر عبادی باشد، چون امر به معروف اگه کسی قصد غربت هم نکنه، درست شد؟ این عملو انجام داده اگر امر معروف بکنه، به خلاف نمازهای روزانه، که اگه نمازهای روزانه رو بدون قصد غربت بخوره اصلا نماز انجام نشده. و این تعلق بالفعل، اگه تعلق پیدا بکند طلب به فعل، بدون هی یعنی بدون منع از ترک، این ضمیر بدون هی ضمیر برمی که به منع من ترک هی که خط بالا بود، ان تعلق بالفعل بدون هی یعنی بدون منع از ترک، فهو الاستحباب، هو برمی گره به طلب، یعنی طلبی که تعلق پیدا کند به فعلی بدون منع از ترک اون فعل بهش میگن استحباب. یه اصطلاح هم میگن تو فقه بهش میگن ندبم، میگن گاهی موقع استحباب یا ندب، یه فرقی هم داره ها، این فرقش هم بدونید بد نیست. فرقش اینه که استحبابو فقط برای شرعی به کار میبرن، ندبو برای عقلی و شرعی با هم به کار میبرن. لذا گاهی موقع میگن مندوبون عقلا و شرعا، ولی نمیگن مستحبون عقلا دیگه، فرق استحباب و ندب، درست شد؟ و ان تعلق بالفعل بدون هی فهو الاستحباب، این استحباب است. کاستحباب النافله یعنی صلات نافله، و لبس العقیق، صلات نافله و چی؟ و لبس العقیق، مستحبه که آدم عقیق دستش بکنه، درست شد؟ مستحبه که عقیق دستش بکنه. لذا اینا چی میگن؟ حالا چرا باز دوتا مثال زدیم؟ اولی مثال عبادی بود، دومی چیه؟ دومی توسلی بود. توسلی بهش میگن، یعنی همون غیر عبادی، درست شد؟ و لبس العقیق، اینم دوتا مثال برای مستحبه. خب و ان تعلق، اگه تعلق پیدا کنه به، یعنی طلب، طلب تعلق پیدا کنه به ترک الفعل، ترک فعلی مطلوب است، درست شد؟ مع المنع من، با همراه با چی؟ منع منهو، ضمیر برمیگرده به عرض کنم که فعل، ضمیر برمیگرده به فعل، یعنی اگر طلب تعلق پیدا کرد به ترک فعل، ترک فعل شد مطلوب، خود فعل ممنوع. دقت کن این دوتا عبارت، دقت کن، ترک الفعل مطلوب والفعل ممنوع. یه بار دیگه، ترک الفعل مطلوب والفعل ممنوع. این چی میشه؟ فهو الحرمه. این طلبه رو بهش میگن حرمت. حرمت عرض کنم که در لغت هم به معنای منعه، درست شد؟ یعنی همین ممنوع شده این عمل. خب که حرمت ربا، درست شد؟ اینجا هم یه مثال زده شد، حرمت ربا. حالا چرا مثال دیگه نزدید؟ حرمت ربا فقط یه مثال بود. فقط هم این مثالش هم چیه؟ مثالش هم عبادی نیست دیگه. چون اینو یادت ماشاءالا، این که ما آیا حرام عبادی داریم یا نداریم بحثه. لذا چون توش بحثه مثال بهش نزدیم، چون بحث داره، بحثش مال مستوای بالاتره، سطح بالاتر بعد اینو بحث بکنیم که ما حرمت عبادی داریم یا نداریم. حالا اینو داشته باشید تو ذهنتون. ولی حالا یه مثالم بزنم بد نیست. برخی مثلا گفتن که قهقه زدن در میانه نماز حرام است و حرام تعبدی است. یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای قهقه هم نزنی باید برای خدا نزنی. یعنی ترک قهقه زدن در نماز باید برای خدا باشه. اگه یه کسی به خاطر غیر خدا ترک قهقه بکنه وسط نماز، این خودش باز نمازش باطل میکنه. ممکنه اینو به شاید مثال زد، ولی ما نزدیم تو کتاب، نگفتیم اصلا، یه مثال برایش زدیم چون این محل مناقشه است. خب و این تعلق، اگر طلب تعلق پیدا کنه به ترک، بدون هی، بدونه یعنی بدون منع از فعل، یعنی مطلوب و ترکه اما ممنوع الفعل نیست، فهوال کراهه، یعنی طلبه بهش میگن کراهت، که کراهت بیع الاکفان، مانند مکروه بودن فروختن اکفان، یعنی کسی بخواد کفن فروش بشه یا کفن بفروشه، درست شد؟ این رو بهش میگن چی؟ این رو بهش میگن کراهت. کفن فروشی کراهت داره. خب و اما الاباحتو، اما اباحه چیه؟ فهیت تخییر بین الفعل و ترک، مخیرید بین فعل و ترک، درست شد؟ میخوای انجام بده، میخوای انجام نده. مثلا ممکنه بگی مثلا آب خوردن، براش مثالی هم نزدیم اصلا، درست شد؟ مثالی هم نزدیم براش اصلا. حالا چرا مثال نزدیم براش اصلا؟ چون ممکنه خیلی مشکل باشه ما این اباحه رو بتونیم ثابت بکنیم. مثلا آب خوردن هم که میگیم، این آب خوردن واقعا اثبات این که این اباحه است که قسیم اون چهار تا باشه مشکله. چون همینجا یه تذکر بدم، ما گاهی موقع به عدم حرام میگیم مباح، همین که حرام نباشه میگیم مباح. آب خوردن رو میتونیم، اون رو بهش میگن اباحه بالمنع العام. اباحه بالمنع العام میتونیم داشته باشیم. این اباحه‌ای که اینجا تو متن اومده اباحه بالمنع الاخصه، لذا مثال براش پیدا کردن گاهی موقع شاید کسی بگه مشکلی یا اصلا نداریم، ولی فرض عقلی رو الان داریم مطرح میکنیم که فرض عقلی که داره که. حالا شما بگید آب خوردن، عقل ممکنه بگه بخوری و نخوری فرق نمی کنه. حالا اگه آب خوردن بگید مثلا، ممکنه اونم یه استحبابی داشته باشه، یه نفر بلند شه دور بزنه بشینه، همین. خب حالا تو اینجا اتفاقی که افتاد، دیدید چهار تا اینا توشون طلب هست. طلب هر جا بود آقای من باید حواست باشه طالب داره. طالب کیه؟ اللهه. طلب هر جایی بود طالب که داشت، مطلوبم داره. مطلوب چیه؟ اون فعل و ترک است. طلب هر جا بود طالب داره، مطلوب داره. این طلبی که ما داریم میگیم اینجاها، این طلبی که اینجا داریم تو علم اصول میگیم، مطلوب و من هم داره. مطلوب و من که همون مکلف ماست. پس یادتون باشه سه تا اصطلاح هم اینجا، طالب و مطلوب و مطلوب و من هم شما یاد گرفتید باهاش. خیلی خوب. کما این که شو بگیم، اباحه هم مبیح داره. مبیح کیه؟ کسی که اباحه کرده، خدا متعال. مباح چیه؟ اون فعلیه که اباحه شده. مباح له کیه؟ اون مکلفه که براش اباحه شده. این اصطلاحات رو یاد بگیرید، بعد دیگه انشالله بعدن که در کلمات فقها و اصولیین این الفاظ رو میبینید تصویر روشنی دارید انشالله. و هذه الاحکام الخمسه، این احکام خمسه سمیت بالاحکام تکلیفیه، اینه تسمیه کردن وضع کردن به احکام تکلیفیه، گاهی موقع بهش میگن احکام تکلیفیه خمسه. و انما تتوجه، یعنی فقط متوجه میشود این احکام تکلیفیه الى من له شرایط تکلیف العامه، کسی که شرایط تکلیف عامه رو داشته باشه. شرایط تکلیف عامه چیه؟ ایل عقل. درست شد؟ شرایط تکلیف عامه چیه؟ ایل عقلو و القدرت و البلوغ. عقل باید داشته باشه. با عقل چی خارج میشه؟ مجنون. کسی که مجنونه تکلیف نداره. و القدره، با قدرت چی خارج میشه؟ یا کی خارج میشه؟ عاجز. کسی که عاجز است تکلیف نداره. و البلوغ، با بلوغ چی خارج میشه؟ دختر یا پسری که به سن بلوغ یا به حالت بلوغ نرسیده. درست شد؟ و میگه میگن سبی و سبیه، اینا چی هن؟ اینا تکلیف ندارن. عقل و قدرت بهش میگن شرط عامش، میگن جز شرایط عقلی تکلیفه. بلوغ بهش میگن شرط شرعی. درست شد؟ هادا اینا رو داشته باش. چرا داشته باش اینا رو؟ چرا هازا؟ به خاطر اینکه این جزء تاریخ فقه و اصول ما بوده، اینجوری اصطلاح میکردن و شما باید طبیعتاً مقداری از بحث اصولیتون صرف فهمیدن کلمات اصحاب فقهای ما و اصحاب اصولی ما بشه. خب و این عرفنا، گوش بکنید، اگر ما تعریف بکنیم الحکم الشرعی، حکم شرعی را به انه مدلول الخطاب. فرق این تعریف و تعریف قبلی چیه؟ تعریف قبلی خطاب، حکم رو به خطاب تعریف کردیم، در اینجا به مدلول تعریف کردیم. المتعلق، این المتعلق دقت بکنید صفت برای خطابه. مدلول خطابی که تعلق پیدا کرده است به افعال مکلفین، یعنی متضمن در حقیقت فعل مکلفین هست، من حیث الاقتضاء به تأخیر فهو الاولى مما سبق. مما سبق یعنی از اونی که گذشت. چی گذشت؟ تعریفی که قدما گفتن. چرا؟ دلیل میخوایم. و ذالک لان الخطاب دال على الحکم. قبلا گفتیم خطاب کلامه، کلام داله. درست شد؟ على الحکم. لا نفسه، نه اینه که خطاب خود حکم باشه. پس حالا که اینجور شد یاد گرفتید حکم مدلول است نه دال. حکم معنا هست نه لفظ. و یه بقل اشارت ها الى ان الحکمه، خوب است که اشاره بکنیم که حکم قد یطلق در فقه و اصول اطلاق می شود الا ما لا یوجد فیه الاقتضاء و تخییر، چیزی که اقتضاء و تخییر توش پیدا نمی شود. اقتضاء یعنی توش طلب نیست، تخییر هم نیست، هیچ کدوم. و یسمى بالحکم الوضعی، اسمشو بهش گفتن حکم وضعی، به این میگفتن در مقابل حکم تکلیفی گفتن حکم وضعی. و ذالک کالسببیه و شرطیه و المانعیه، مانند سببیت، یعنی شارع چیزی را سبب چیزی قرار داده، مثلا زوال خورشید را سبب قرار داده برای نماز، یا چی؟ شرطیت، طهارت را شرط قرار داده برای نماز. مانعیت، مثلا قهقه را مانع قرار داده برای نماز. ول ملکیه، ملکیت را حکمی قرار داده به عنوان اثر بی مثلا. و زوجیه، زوجیه را حکمی قرار داده به عنوان اثر نکاح مثلا. بل صحه و فساد، یه ترقی بکنیم، صحت و فساد هم اینجا هست. صحت و فساد یعنی چی؟ یعنی اینکه چیزی از نگاه شارع دارای اثر باشد، اینو جعلش بکنه شارع، بهش میگن حکم وضعی. تکلیف نداره توش، صحت توش طلب نداره. درست شد؟ صحت توش طلب نداره. و همچنین چی؟ و همچنین عرض کنم که تأخیر و اباحه نداره. حالا چرا این بلم گفتیم؟ بد نیست این توضیح بدیم چرا ترقی کردیم. چون برخی معتقدن صحت و فساد انتزائی هن. یعنی جعل شارع توش نیست. شما اگر کارتو درست انجام دادی اون کار میشه صحیح، اگه غلط انجام دادی میشه فاسد. پس چی؟ پس این امرش انتزاعیه. لذا گفتیم بله صحت و الفساد علا قولن، علا قولی صحت و فساد هم میشه حکم وضعی. خب اینا رو هم شما تو فقه دارید، باید با اینا آشنا بشید. میدونید دیگه در ابواب معاملات که میخونید پر، در ابواب عبادات و معاملات احکام وضعی پر هستن، درست شد؟ ثم لا یخفا انه ان اضیف الى التعریف قید و اول وضع، اگر ما به تعریف اضافه بکنیم قید اول وضع را، یعنی پایان تعریف بگیم من حیث الاقتضاء او التخیر اول وضع اضافه بکنیم، یصبح، یعنی تعریف ما شاملا لهذا النوع ايضا، درست شد؟ این نوع را هم شامل میشه. کدوم نوع؟ بفرمایید. نوع وضعی، نوع حکم وضعی را هم شامل شد. ايضا، ايضا یعنی همانطور که حکم تکلیفی را تعریف ما شامل شد، حکم وضعی را هم شامل میشود. پس دیگه تقریبا میشه گفت شما حکم شرعی رو کامل یاد گرفتید. مدلول خطاب که تعلق پیدا کرده به افعال مکلفین، من حیث چی؟ من حیث الاقتضاء او تأخیر او الوضع، درست شد؟ بالاخره همه اینا هم یادتون باشه، بالاخره باید پای فعل مکلف بیاد، حتی تو که وضعی ممکنه مستقیم نیادا. مثلا میگن نکاح موجب زوجیت هست، ولی خب خود نکاح فعل مکلفه. سببیت، درست شد؟ میگن چی؟ مثلا میگن زوال خورشید سبب برای نمازه، یا طهارت شرط برای نمازه. بالاخره باید برسیم به در نهایت مستقیم یا غیر مستقیم برسیم به فعل مکلف، چون در حقیقت علم فقه با فعل مکلف سر و کار داره، میخواد احکام اینو مطرح بکنه. خب پس اینم شد تعریف حکم شرعی ما. انشالله بعدن برسیم به اینکه این حکم شرعی به چی تعلق میگیرد، که البته اینجا اجمالا گفتیم به فعل مکلف، اما یه مقدار تفصیلا در موردش صحبت بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اهل کعبه و مسجد.